ساعت 23 به وقت تهران، 23 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر عراق ترکیه را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد. مؤسسه های نظرسنجی فرانسه تا پایان زمان رأی‌گیری نتایج مقدماتی را منتشر نخواهند کرد. یک هواپیمای مسافر برای پاکستان در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق دولت ترکیه را به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرد. در یادداشتی که روز جمعه در وبسایت آقای المالکی منتشر شده است، اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دخالت در امور داخلی عراق خوانده شده است. آقای اردوغان روز پنجشنبه در ملاقات با مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق از عملکرد دولت ائتلافی نوری المالکی انتقاد کرد و گفت رفتار مالکی با شرکایش در دولت ائتلافی نگران کننده است. نخست وزیر عراق در واکنش به این اظهارات آقای اردوغان گفته است که این گونه موضع‌گیری ها ترکیه را به یک کشور متخاصم در منطقه تبدیل می کند. روابط اقتصادی ترکیه و عراق در سالهای اخیر بهبود یافته، ولی مناسبات سیاسی رهبران دو کشور به ویژه بر سر مسئله سوریه به سردی گراییده است. مؤسسه های نظرسنجی فرانسه موافقت کردند تا پایان رأی‌گیری دور اول انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ساعت 8 شب نتایج و پیش‌بینی‌های اولیه انتخابات را منتشر نکنند. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه برگزار می‌شود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی و فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست دو نامزد پیشتاز این انتخابات هستند. رئیس کمیسیون نظرسنجی فرانسه گفته است در صورتی که رسانه‌های داخلی و خارجی پیش از پایان مهلت تعیین شده دست به انتشار آمار انتخاباتی بزنند، این کمیسیون در مجامع قضایی از آنها شکایت خواهد کرد. یک هواپیمای مسافر برای پاکستان به دلیل بدی شرایط جوی در نزدیکی فرودگاه اسلام آباد سقوط کرد. این هواپیما با 127 سرنشین و خدمه از کراچی عازم اسلام آباد بود. مقامات امدادرسانی پاکستان گفتند که به احتمال زیاد بیشتر مسافران هواپیما در این سانحه کشته شدند. این هواپیما متعلق به یکی از شرکت‌های هوایی محلی در پاکستان بود. و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران اعلام کرده است که از روز شنبه اجرای طرح برخورد با کسانی که هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند آغاز می‌شود. جریمه استفاده از تلفن همراه در سرعت‌های بالای 60 کیلومتر در هر ساعت 50,000 تومان و برای سرعت زیر 60 کیلومتر 30,000 تومان تعیین شده است. و اما در آستانه شروع تمرینات مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک در بحرین، تظاهرات معترضان در این جزیره خلیج فارس شدت یافته است. مخالفان حکومت بحرین میگویند دولت با برگزاری این مسابقات پرطرفدار میخواهد تصویر بین المللی خود را بهبود بخشد. بیشتر میشنویم از همکارم حمید فاطمی.
در حالی که تمرینات مسابقات اتومبیل‌رانی گرانپری فرمول 1 از روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی در بحرین آغاز شد، تظاهرات معترضین هم گسترش یافته است، به طوری که چند تن از اعضای تیم هندی فورس ایندیا چهارشنبه شب هنگامی که به هتل خود باز می‌گشتند، هدف پرتاب بطری آتشزا قرار گرفتند اما آسیبی ندیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نخستین ساعات بامداد جمعه در چند روستای شیعه نشین اطراف منامه پایتخت، در آغاز آنچه سه روز ابراز خشم نامیده شده، درگیری‌های شدیدی میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس در گرفت و تظاهرکنندگان شعار سرنگونی رژیم سر می‌دادند. گروهی از مخالفان که خود را جوانان 14 فوریه نامیدند برای این تظاهرات فراخوان دادند. مسابقات گرانپری فرمول 1 بحرین پارسال به دلیل تظاهرات گسترده‌ای که این پادشاهی را به لرزه درآورد لغو شد. به گزارش یک کمیته مستقل تحقیق، سرکوبی اعتراضات پارسال در بحرین 35 کشته بر جای گذاشت. پس از برچیده شدن وضعیت اضطراری در خرداد ماه پارسال، تظاهرات از سر گرفته شد و گروه جوانان 14 فوریه خواستار لغو مسابقات فرمول 1 امسال شدند. معترضان میگویند حکومت بحرین با برگزاری این مسابقات میخواهد برای بهبود تصویر خود در خارج از کشور استفاده کند. نبیل رجب، فعال حقوق بشر بحرینی، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در منامه این موضوع را چنین توضیح داد.
دلیل مخالفت با برگزاری این مسابقات مخالفت با ورزش نیست، بلکه ما با پاداش دادن به دیکتاتورها مخالفیم. مسابقه فرمول 1 بحرین نوعی اقدام روابط عمومی است تا چهره رژیم را در خارج از کشور بهبود بخشد.
سازمان‌های حقوق بشری نیز از برگزاری این مسابقات در فضای اعتراضی بحرین انتقاد کردند. قرار است این مسابقات روز یک شنبه برگزار شود. اما دولت بحرین میگوید برعکس، برگزاری این مسابقات فرصت خوبی برای تبلیغات به مخالفان میدهد. فهد البن علی، یکی از مقامات وزارت جهانگردی بحرین، پس از شرکت در کنفرانس خبری فعالان حقوق بشر در منامه به خبرگزاری رویترز چنین گفته است:
اقلیت کوچکی با برگزاری مسابقات مخالف است و میگوید این رویداد ورزشی فرصتی است برای حکومت تا خود را تطهیر کند و بگوید همه چیز در کشور عالی است. اما شما اگر به واقعیت امر و به پوشش خبری مسابقات توجه کنید، میبینید درست برعکس است. اتفاقاً به دلیل برگزاری این مسابقات، تمرکز رسانه‌ها بر بحرین بیشتر شده و با توجه به خبرنگارانی که برای پوشش این مسابقات به بحرین آمدند، دسترسی مخالفان به خبرنگاران هم بیشتر شده و بهتر می‌توانند صدای خود را به خبرنگاران برسانند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که خبرنگاران ورزشی زیادی برای پوشش این مسابقات به بحرین رفتند، اما دولت بحرین از دادن ویزا به خبرنگاران سیاسی خودداری می‌کند. برای برگزاری مسابقات فرمول 1 تدابیر امنیتی شدیدی از سوی دولت تدارک دیده شده و دولت به گروه وفاق، مهمترین جنبش اعتراضی شیعیان، اجازه نداد روز پنجشنبه در منامه تظاهرات کنند. در این میان مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی نیز از ورزشکاران بین المللی خواسته است در حمایت از خواستهای شیعیان لبنان در این مسابقات شرکت نکنند.
گزارش همکارم حمید فاطمی را شنیدیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در برزیل روز جمعه خبرها درباره تعدی جنسی یک دیپلمات ایرانی به دختران نوجوان را رد کرده و آن را سوء تفاهم خواندند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
آنچه رسانه‌های خارجی آن را دست درازی دیپلمات ایرانی به دختران نوجوان در استخر می‌خوانند، سوء تفاهم و تنها محصول تفاوت فرهنگی است. این را بیانیه سفارت ایران در برزیل می‌گوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم می‌گوید ادعاهای رسانه‌های خارجی بی‌اساس است. روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال از آن خبر داد که یک دیپلمات ایرانی شنبه هفته پیش در حالی در یک استخر مختلط و مخصوص خانواده ها بازداشت شده که والدین تعدادی از دختران دور او جمع شده بودند، گروهی می‌خواستند او را کتک بزنند و گروه دیگری هم تلاش می‌کردند تا جلو کتک خوردن او را بگیرند. یک روزنامه برزیلی هم نام این عضو سفارت را حکمت الله قربانی 50 ساله و نفر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیلیا عنوان کرد. سفارت ایران در برزیل و رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در حالی روز جمعه از تهمت و سوء تفاهم سخن گفتند که یک روز پیش از آن وزارت خارجه برزیل هم وارد ماجرا شد و گفت گزارشی از پلیس برزیل دریافت کرده که در آن مادر یکی از دختران به تخلف جنسی دیپلمات ایرانی شهادت داده. داستان از آنجا بالا گرفت که گویا حکمت الله قربانی در استخر به زیر آب می رفته و با شنای زیرابی به 4 تن از دختران نوجوان 9 تا 15 ساله نزدیک می شده و اندام آنان را ناز و نوازش یا لمس می کرده. یکی از دخترها ماجرا را به مسئول استخر اطلاع می دهد. پلیس هم سر می رسد و عضو ارشد سفارت ایران را بازداشت می کند، اما در پاسگاه پلیس او را به خاطر آنکه مسئولیت سیاسی داشته آزاد می کنند. خانواده های دخترها حالا خواستار ملاقات با مقام های وزارت خارجه برزیل و پیگیری ماجرا هستند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی موضوع را به سوابق آقای قربانی ارجاع داد و گفت این گونه اتهام ها با سوابق این عضو سفارت مطابقت ندارد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گروگانگیری به امید دریافت پول در دنیای جنایی اقدامی بی سابقه نیست، ولی اگر گروگان ها آثار هنری باشند و گروگانگیر مدیر یک موزه در ایتالیا، داستان تغییر میکند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
آثار هنری موزه‌اش را به گروگان گرفته، آنها را یک به یک به آتش می‌کشد تا به آنچه عدم حمایت دولت ایتالیا از فرهنگ می‌خواند اعتراض کند. آنتونیو منفردی، مدیر و مؤسس موزه هنر معاصر کاساریو در نزدیکی شهر ناپل ایتالیا، روز چهارشنبه برای دومین روز پیاپی یکی از گروگان‌های ساکتش را آتش زد. تابلوی نقاشی به ارزش تقریبی 8000 دلار اثر هنرمند معاصر ایتالیایی خانم روساریا ماتارس. مدیر موزه هنر معاصر کاساریو میگوید قصد دارد این جنگ هنری را با سوزاندن 3 اثر در هفته تا زمانی ادامه دهد که توجه مقام‌های منطقه‌ای، ملی یا اروپایی را جلب کند و به این وسیله بتواند برای جلوگیری از بسته شدن موزه‌اش کمک‌های مالی متناسب را دریافت کند. اولین قربانی آقای منفردی تابلوی نقاشی به نام لبخوموند یا گردش اثر نقاش معاصر فرانسوی خانم سوورین بورگینیون به ارزش معادل 13000 دلار بود که روز سه‌شنبه در موزه کاساریو در شعله‌های آتش سوخت. خانم بورگینیون خالق این اثر در موافقت با این اقدام اعتراضی به طور زنده به وسیله اسکایپ شاهد خاکستر شدن نقاشیش بود. آقای منفردی که هنر تدریس می کند می گوید سوختن آثار هنری تلخ است، ولی برای نجات موزه ام باید این کار را انجام بدهم. موزه های ایتالیا ده ها سال است که از لحاظ مالی در تنگنا به سر می برند، ولی به گفته مسئولان بین المللی هنری بحران اقتصادی موجب تشدید این مشکلات شده است. آنتونیو منفردی می گوید موزه اش دارای 1000 اثر هنری است و در هر حال به دلیل بی‌توجهی دولت این آثار خواه نخواه از بین خواهند رفت. آقای منفردی سال گذشته هم با نوشتن نامه به آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و درخواست پناهندگی از آن کشور به جنجال رسانه‌ای دیگری دامن زده بود. او در تشریح دلیل این کار گفته بود که از سهل‌انگاری دولت ایتالیا در حمایت از میراث فرهنگی آن کشور و تهدیدهای مافیا در رابطه با یکی از نمایشگاه‌های انتقادآمیزش علیه جنایات سازماندهی شده، کاسه صبرش لبریز شده. او قصد داشت در صورت دریافت پاسخ مثبت آلمان، موزه‌اش را به همراه تمام کلکسیون هنریش به آن کشور منتقل کند. درخواست آقای منفردی هرگز پاسخی از صدر اعظم آلمان دریافت نکرد. به گفته منتقدان، سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا بر امور فرهنگی و هنری این کشور به شدت تأثیرات منفی بر جای گذاشته و حمایت مالی دولت از این بخش‌ها را به حداقل رسانده است.
موسیقی
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
پانزده دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت. آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.